دلیلش همینه که ایشان به تبع ملا صدرا رئیس حکمت متعالیه ما و بعد حاجی سبزواری عزیز ما در حکمت متعالیه و بعد حکمت طباطبایی و تفسیر قرآن علامه طباطبایی، اون قلب قرآن که فطرت الله، اون رو اخذ کرده و گرفته. و این نکته بسیار مهمه، بسیار هم در جامعه ازش غفلت میشه که اگر این ام المعارف حل نشه، چه از نظر قرآن و چه از نظر علامه طباطبایی و چه از نظر ملا صدرا و حاجی سبزواری ها، مخصوصا حضرت شهید مطهری استاد بزرگوار ما که محصول این مکاتبه، حقیقتا نمیشه نظام جامع وحی الهی و اون حکمت الهی رو درست بازش کرد. این چون فرصت کوتاهی من فیکس یه مقدار صحبت میکنم، این یه قسمتی که حتما باید بهش توجه بشه. ما در دانشگاه تهران الان در طول این 35 سالی که خدمت عزیزان بچه های ارشد دکترین بودیم، اکثرشان من به صورت تخصصی فرستادم سراغ این قضیه که واقعا متخصصانه فطرت رو باز کنن، اونم با روش حکمت متعالیه‌ای که هم صدرائیست هم سبزواریست هم طباطباییست و در شهید مطهری وجود داره. اگر عرض کردم این دقت نشه، شما نظام مطهری در افکارش ببینید گیر میفتید. البته بنده یک نمودار و یک سیستم وسیعی رو روی آثار ایشان درست کردم، حالا چون من ارتباطم با شما به صورت پیامکی نیست، اگر وقت به اصطلاح شماره خاصی داشته باشید میتونم براتون بفرستم ببینید.
حتما.
یا اگر گوگل تشریف ببرید قسمت بنده آثار بنده رو ببینید، مال نظام فکری شهید مطهری سیستماتیک البته بحث شده. خب این یکیه. دو، پشت سرش ایشان فیلسوف تعلیم تربیته، این تعبیرات ایشان در 1354 رو عرض میکنم در حسینیه مرحوم تبریزی خیابان ارم در قم روزای پنجشنبه تشریف داشته. دومین چیز اینه که تمام انبیا ایشان میفرماید از نظر وحی آسمانی که آوردن دنبال تعلیم و تربیت انسان، و بزرگترین آیه قرآن که مربوط به حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است در سوره آل عمران 164، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. آخر ایشان میگه در همین جاست، در تعلیم و تربیت، به هیچ وجه نباید فراموش بشه ربط مستقیم با فطرت الهی داره. در تعلیم و تربیت حضرت استاد سه ویژگی فوق العاده جدید و قوی رو مطرح میکردن. اولیش اینه که این محمد مصطفی که سوگلی خلقت و خاتم انبیاست و تمام حقایق وحی دستشون هست، اولین وظیفش برای ملت امت تلاوتگری آیات کتاب خداست که به تعبیر شهید مطهری ایجاد تفکره، هم در آیات آفاقی یعنی جهان شناسی، هم در آیات انفسی یعنی انسان شناسی، هم در آیات قرآنی یعنی وحی شناسی. اول تفکر. و اگر شما در روایات ائمه ما در خود قرآن ملاحظه فرمایید، حتی آرای پیغمبر اکرم رو، تفکر نقش بسیار کلیدی داره در بیداری انسان، در هوشیاری انسان، در بیداری جامعه. جامعه متفکر گول نمیخوره، جامعه متفکر وصل به طیب آسمان و زمین میشه. این یه واقعیته و تفکر حرکت عقل دیگه. این اولینه. دومین قسمت وظیفه پیغمبر اکرم تزکیه نفوس انسان هاست که همون تربیتشون هست. و سومیش تعلیم کتاب و حکمته که تعلیم قوانین اساسی، تعلیم علم و حکمت یعنی عمل دقیق هست. این دومین ویژگی شهید مطهری است که متاسفانه عرض کردم اون تو که باید و شاید روش بحث نشده که شهید مطهری چرا شهید مطهریه. به خاطر ایناست. فیلسوف فطرت یک، یعنی تمام اسماء الهی رو باید بهش توجه کنید، جان انسان اینه، اونا باید بالفعل بشه. دوم فیلسوف تعلیم و تربیت، اساس کار انبیا در وحی آسمانی اینه. سوم فیلسوف دینه به تمام معنا، یک فیلسوف رئالیست دینیست. حالا حقیقی که بین سال 52 تا شهادتشون درکش کرده، البته اون 7 سال برای ما مثل 70 سال بوده، هنوزم خیلی برای ما زنده است. ایشان واقعا یک فیلسوف به تمام معنای دین و رئالیسته، یعنی به قدری این نظام دینی رو سیستماتیک آشنا هست، چه در قسمت جهانبینی، چه در قسمت ایدئولوژی، چه در قسمت اخلاق و اعمال، چه در قسمت سیاست و اقتصاد و فرهنگ، که همیشه این رو برای ما مطرح میکرد که تکامل دینی یک تکامل حجمیه، یعنی عمقی، عرضی، طولی، یا به اصطلاح اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و تاریخ تمدنی، که باید اینا با هم بره جلو. این اون دیدیست که شهید مطهری به ما داد، و واقعا من معتقدم جان نظام فکری شهید مطهری و روح بزرگ اون مرحوم اینجا هست، که باید فلسفه دین رو کاملا آشنا بود. و امروزه مستحضرید دیگه، ما دکترای فلسفه دین داریم در دانشگاه تهران، الان ده ها بزرگوار تربیت شدن، منتها چون معمولا سرفصل ها غربیه، اخیرا هم خواب 40 تا از اساتید دارن سرفصل های شرقی الهیش درست میکنن، که اینا همه محصول زحمات شهید مطهریه. و بالاخره آخرین جمله از ایشان، کلان واژه ایشان، ایشان فیلسوف انسان شناسه به تمام معنا، انسان الفرد، انسان الجمع، آثارشو ببینید، مخصوصا در جامعه و تاریخ در قرآن، که محصول 10 سال زحمت خودشان میفرمود، 10 سال عمر من روی این کتاب گذاشته شده، اونجا رو نگاه بفرمایید میبینید حالا مقصود چیه. باز میزنه به فطرت، میگه این انسانی که ما میشناسیم فطرت فردی داره و فطرت جمعی، اصالتا هم فرد گراست هم جمع گراست، اصلا نمیتونید اینا رو از هم جدا کنید. فطرتا انسان اجتماعی است، مدنی است، فطرتا به تمام معنا اخلاقی است، و امکان نداره کسی فرد رو، فطرت فردی انسان رو از فطرت جمعی جدا کنه. و در یه جمله حساب شده میفرماید که این روح قرآنه، که علامه طباطبایی هم در جلد 9 المیزان 20 جلدی عربی چاپ بیروت در سوره انفال همین اساره رو دامن میزنه، و این اساره انسان الفرد و انسان الجمع رو شهید مطهری در طول 10 سال تمام میفرمود خودشان مستقیم به ما، که من در جامعه و تاریخ پیادش کردم. خواستم این عرض کنم، ظاهرا وقت شما هم کمه، خیلی اذیت نکنم. پس ببینید 4 عنوان بزرگ در شهید مطهری از نظر این بنده ناچیز مطرحه، که حقیقتا در ترمهای دانشگاهی یا در صدا و سیما کلن واقعا باید کارشناسانش کار کنن، حتی در دبیرستانها. این از سری که حضرت امام راحل رضوان الله تعالی علیه فرمود بلا استثناء مطالب ایشان اسلامی است، و نگذارید کتابها و اندیشه این استاد شهید رو زمین بمانه. تعبیر حضرت امام مال اینجا هاست. بله، من در خدمت
هستم. سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی.
خدا حفظتان کنه.
ممنونم از این همراهی.
آقا باید به خیر باشید.
آرزوی سلامتی داریم.
خواهش میکنم.
استفاده کردیم، یاد گرفتیم. سپاسگزارم از حضرت عالی.
در پناه خدا موفق و پیروز باشید.
خدا نگهدار حضرت عالی.
التماس دعا. یا علی، خدا
صبح شما بخیر باشه. روی خط ارتباطی ما میهمان ارجمند ما، میهمان صاحب نظر و صاحب تجربه ما در حوزه مسائل کارگری، جناب آقای دکتر علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و ریاست کنفدراسیون عالی کارگران ایران. آقای دکتر محجوب سلام، صبح بخیر قربان.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون و برنامه خوب شما و حضرت عالی.
سپاسگزارم آقای دکتر. ما امروز رو تبریک عرض میکنیم، روز جهانی کارگر، خدمت حضرت عالی، خدمت همه کارگران عزیز و شریف و زحمتکش کشورمون.
امسال خب ما دوباره روز کارگر جشن میگیریم، بله. چون ما تو تقویم قانونیمون 11 اردیبهشت نوشته بود که مطابق اول ماه مه معمولا،
بله.
در سالهای کبیسه، این توضیح رو من اول بدم کم بشن دوان روشن بشن، چون مثلا میان دیروز چرا گفتن روز کارگر، امروز بازم میان روز کارگر، هم دیروز روز کارگر بوده هم امروز. البته از امام گفتن هر روز روز کارگر
هست. این سوال من هست آقای دکتر، این هر روز روز کارگر هست رو خب خیلی فرمایش خاصیه، ما چیکار بکنیم برسیم به اینکه هر روز روز کارگر باشه؟ از این نظر حالا من نه، مسئول ما بدونه که آقا هر روز روز کارگره، توجه کنیم به کارگر.
باید حال کارگر خوب باشه، هر روز روز کارگر، عروس که بلند میشه روز کارگر هست، ولی وقتی حالش نمیتونه خوب باشه و ما نمیتوانیم توقعات او رو در مقابل خانوادهش کمک کنیم، برآورده بکنیم، معیشتش رو تنظیم بکنیم، خدمات که به او میدیم تنظیم بکنیم، قطعا این حال او دست نمیده که نتاق بفته. ولی همطور که از امام گفتن هر روز روز کارگر، یعنی و بحثی بلند شده احساس کرد اوضاع به وقت مرادشه، وقت مراد کارگر واقعا اینده نره کار کنه خوشحال بشه، تعطیل باشه خوشحال بشه. نه، بحث اینه که اتفاقا کارگر دوست داره کار کنه، محیطش به سامان باشه، در محیطش مشکلات فرعی نباشه و خوب کار کنه، خوب هم دریافت بکنه، بتوانه عائله‌اش به خوبی اداره کنه. اینا یعنی خوشحالی او، این یعنی هر روز روز کارگره. و اگر ما نتوانیم اینا رو تأمین بکنیم، هر روز به فکر بدهی باشه، به فکر شب چه بکنه باشه، همیشه در حال چه کنم باشه، و قاعدتاً او راضی نخواهد بود از زندگی و زندگی رو خوب نمیتونه بهش نگاه کنه. وقتی نمیتونه خوب نگاه کنه، روز کارگر هم روز سیاهی میشه، حتی اونم روز خوبی نمیشه براش.
ما توی رادیو گفتگو و توی کلن رسانه به موضوع کارگر وقتی پرداخته میشه، خیلی موضوع معیشت پررنگ هست، اصلا شکی درش نیست که به حقه باید پرداخته بشه. حضرت عالی هم درباره دغدغه‌ها فرمودید. یکی از دوستان شنونده‌ها پیام میفرستاده 913-2665 نوشتن که خلاصه در این 42 روز سال جدید ما کمتر پرداختیم به موضوعات دیگه. درباره شیفت های طولانی اشاره کردن که این شیفت های طولانی با توجه به تجربه شخصی که ایشون دارن بسیار مخرب از نظر جسمی، روحی، روانی، انسان مستهلک میکنه. ما هم هر وقت صحبت کردیم فقط درباره معیشت صحبت کردیم، البته این انتقاد کاملا انتقاد به جایی هست، درست هست، ما کمتر پرداختیم. آقای دکتر، این نکته که ایشون میفرمایند که شیفت های طولانی مدت، خصوصا کارگران متخصص ما، کارگرایی که صاحب تجربه هستن، برای این موضوع، حالا موضوع معیشت رو حتما صحبت میکنیم، اما این شیفت ها رو شما قبول دارید که شیفت های طولانی طاقت فرسا به ویژه در سر
قانون روحش، این با روح قانون کار مغایرت داره، نه روح قانون کار ما و همه قوانین مختلفی که همه جای دنیا نوشتن و مقابل نامه های سازمان بین‌المللی کار که روی ساعت کار و اضافه کاری و اینا نوشتن. یه کلن میشه به یک نفر در روز آمد پیشنهاد کرد 8 ساعت کار بکنه، این ساعت کار قانونیش، وقتی بیشتر اضافه کاری احتیاج داشتیم میتوانیم حد اکثر 4 ساعت با موافقت او، ببین در موارد مختلف کارفرما در واقع میشه در کارگر میشه درخواست کننده، مرخصی میخواد کارگر میشه درخواست کننده، جا به جایی میخواد، هر کاری، هر اتفاق میخواد تو کارگاه بیفته کارگر معمولا درخواست کننده، ولی در یک اتفاق کارفرما درخواست کننده، اون اضافه کاریه. یعنی ارجاع هر نوع اضافه کاری حتی از 8 ساعت بیشتر باشه در روز، کاری در ساقت کارگر ترقی میشه. برابر این شیفت های طولانی یعنی ارجاع کار خارج از ساقت به کارگر، و این با روح قانون اولا منافات داره. قانون هم اونجایی که گفته 40% بیشتر بده، نمیدونم موافقت کارگر اول بگی و بعد تازه کار ارجاع کن. همه این مراتب گذاشته. اما بعضی وقتا عرف یه کارگاه اینه، مثلا 24 ساعت کار رو مستمر تعریف می‌کنه برای نگهبانان، یا 12 ساعت هر روز تعریف می‌کنه. اینا با روح قانون منافات. کار 8 ساعته 24. علت این که گفته تقسیم کن، توزیع کن، به این جهت. حالا اگر داره استثناءات حساب بکنیم باز مشکل حل نمیشه، یعنی چون با روح قانون تطبیق نمیکنه. این که قانون گفته میتونیم در بعضی از روزها کمتر کار کنیم، در بعضی از روزها بیشتر، مقصدش اینه که مثلا یه نوست مشخص هم کرده، گفته مثلا 5 روز در هفته به جای 6 روز در هفته، و یه روز نهید که ما بیم یه روز یا دو روز به جای هفته کار کنیم. این با روح 8 ساعت کار در روز منافات داره. دقت کنیم اول ماه می که امروز مصادف با اول ماه می مسیحیه، در 1886 در امریکا معدنچی اول جمع شدن در شهر شیکاگو. چی میگفتن؟ اون 8 ساعت کار، 12 ساعت نه، 13 ساعت نه، 8 ساعت. 3 روز هم آمدن، جنگ خونریزی شد، کشتن یه هلالی رو. و بعد 30 سال بعد سازمان بین المللی کار که تشکیل شد، 30 سال بعد سازمان بین المللی کار که تشکیل شد، آمد اولین مقابلنامه شد 8 ساعت کار در روز. این 8 ساعت در کار روز، 8 ساعت کار در روز، این شد اساس جشن اول ماه می. یعنی اینکه شما الان سوال کردین دقیقاً با فلسفه امروز میخونه، فلسفه امروزه که 8 ساعت هر کاری یه در روز کار کنه. اساس اینه، 8 میشه 8 ساعت تابع اجازه کارگر. حالا در کارهای شیفتی چون اجازه داده شده کارها شیفتی تعریف بشه، ولی مراد قانونگذار این نیست که عرف ساعت کار به هم بخوره. عرض کردم میگه بعضی از روزا، نمیگه همه روزها، بعضی از روزا میشه ساعت کار دیگه تنظیم کرد. گفتم مثلا میشه پنجشنبه تعطیل کرد، کارشو توزیع کرد طول هفته. این حداکثر اختیاری که قانون داده. ولی شیفت های طولانی که معمولا 12 ساعتیه، معمولا بعضی 24 ساعتیه، قطعا حق با سوال کننده است. با روح قانون کار، روح اول ماه می، روح مقابلنامه شماره ای که سازمان بین المللی کار منافات داره.
سپاسگزارم آقای دکتر، متشکرم. مثل همیشه پاسخگو بودید. آرزوی سلامتی داریم، آرزوی موفقیت داریم، آرزوی تغییر نگاه به جایگاه کارگر داریم و معیشت کارگر.
انشالله. سوالتون بسیار سوال بجایید.
پیروز باشید. صبح شما بخیر باشه. خدا نگهدار ازت علی.
خدا نگهدارتون. خدا.
خب به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم، چهارشنبه 12 اردیبهشت ماه، و باز هم روز معلم رو به همه معلمای عزیز تبریک میگیم، روز کارگر رو به همه کارگرای عزیز تبریک میگیم. امیدواریم که در پرتو برنامه ریزی های مناسب توجه ویژه‌ای به هر دو شغل بشه، به ویژه این دوست عزیزمون، دوست گرامیمون که اشاره داشتن، فقط هم معیشت نیست، همه ابعاد و زوایای کاری هر کارگر یا معلم هست. شیفت های طولانی پزشکان هم همینطور هست. الان خبرهای زیادی تو این حوزه میشنویم. آرزوی موفقیت داریم. امیدواریم که همه مردم عزیزمون به سعادت، سلامت و آرامش دست پیدا بکنن. در کلان هم کشور عزیزمون ایران توسعه، آبادانی، پیشرفت رو به چشم ببینه. آخرین روزهای هفتهتون بخیر باشه انشالله. تا روزی دیگر، صبح گفتگوی دیگر، خداحافظتون.
معلم عزیز، در مکتب تو همیشه من شاگرد تو هم. من همیشه به پشتوانه تو افتخار میکنم. من امیدم این است تو عمرت به بلندای آفتاب باشد. تو به من درس زندگی آموختی ای معلم. امروز مصادف است با روز شهادت پاره تن امام رحمت الله علیه استاد شهید مرتضی مطهری، روز معلم. این روز رو به همه معلمان عزیز کشورمون و همچنین به همه کارگران تبریک و شادباش عرض می‌کنیم.
بهره ای از کلام بزرگان. استاد شهید مرتضی مطهری.
در مساوات افراد بنی آدم آیا سخنی از این بالاتر میتوان گفت؟ الناس که اسنان المش، سواسیتون که اسنان المش. شانه ای رو دیدید؟ حالا من نمیدونم شانه ایرم در آورد یا نه. شانه ای رو دیدید؟ همین شانه هایی که سرهای خودتون و ریشهای خودتون رو با اون شانه میزنید؟ این شانه رو نگاه کنید، دندانه های این شانه رو ببینید. ببینید یکی از این دندانه ها از دندانه دیگر بلندتر هست؟ نه، همه انسان ها مانند این دندانه های این شانه برابر یک دیگر هست. ببینید شما در اون محیط، در اون زمان، یک انسانی این چنین درباره مساوات انسانها سخن بگوید؟ بعد از 1400 سالش هنوز به این خوبی کسی سخن نگفته. پیغمبر اکرم در حجت الوداعش فریاد میزند ایها الناس کلکم لآدم، لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوا، کلکم لآدم و آدم من تراب، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، ایها الناس پروردگار همه مردم یکیست، پدر همه مردم هم یکیست، همه تون فرزند آدم هستید، آدم هم از خاک آفریده شده است. جایی باقی نمی ماند که کسی به نژاد خودش، به نسب خودش، به قومیت خودش، به اینجور حرفها بیاد افتخار بکند. همه از خاک هستیم، خاک افتخار ندارد. پس افتخار به چیست؟ افتخار به فضیلتهای روحی و معنوی. تقواست فضیلت و فضیلت، ملاک فضیلت فقط تقواست و غیر از این چیز دیگری.
صحبتون بخیر دوستان عزیز. در این فرصت طنز آقای مکعبی رو بشنوید، جالبه.
دوست داره که به هر قیمتی انتخاب بشه،
مردی که میخواهد همه رعایای مردم را از آن خود کند.
آقای
متعبی،
کسی که میخواهد همه رعایای مردم را از آن خودش کند.
درود به مردم عزیز محله شرقی شهر. ممنون که من رو دعوت کردید تا درباره برنامه خودم برای مجلس آینده با شما صحبت کنم. بزرگان این محل می دانند که من با همه وجود و با همه تخصصی که این سالها روی هم تلمبار کرده ام آمدم و می خواهم گره ها را یکی یکی با کمک شما باز کنم. بیش از این اطاله کلام نکنم و پاسخگوی پرسش های شما باشم. شما بگو عزیزم، شما که پیرن چارخونه داری بگو عزیزم.
طرح شما برای تحول کشاورزی کشورمون چیه؟
چه سوال مهم و پسندیده ای. کشاورزی باید محور توسعه ما باشه. ما با کمک کارشناسان این حوزه تحولی در کاشت داشت و برداشت ایجاد خواهیم کرد. متاسفانه کسی تا حالا به این سه محور مهم دقت نکرده بود. ما با اولویت دهی به بخش کشاورزی در تخصیص اعتبارات سالانه و با نظارت و پیگیری تحقق یارانه این بخش توسط دولت رونق اقتصادی بخش کشاورزی رو فراهم میکنیم. خواهش میکنم، استدعا میکنم، بفرمایید. سوال بعدی،
طرح شما برای تحول در شهرک‌های صنعتی کشور چیه؟
ای جانم، عجب سوال بجا و شایسته‌ای. چهار ستون بدنم لرزید. من با همه وجودم برای آبادانی شهرک صنعتی تلاش خواهم کرد. کارشناسان و صنعتگران را به دفترم در تهران دعوت می‌کنم و ساعت‌ها با آنها جلسه خواهم داشت تا چرخ صنعت شهر به چرخه، و حتی اگر جلسات طول کشید شام هم در خدمت اونا خواهیم بود. بله. نفر بعدی بفرمایید سوالتون رو. شما بگو عزیزم، بگو جان.
جوانان فارغ التحصیل دانشگاه ها که بیکارم هستن در طرح شما جایی دارن؟
البته که دارن. مگر میشه جوانان عزیز و کوشای شهر من را فراموش کنیم؟ امید ما به این هاست. قطعا بیکاری، ازدواج و تفریح سالم اولویت منه. من شبها سر بر بالین نمیگذارم مگر اینکه مسواک بزنم، ببخشید، مگر اینکه به دنبال راه حلی برای مشکلات جوانها باشم. قطعا با جوانها حرف خواهم زد، با آنها به پارک خواهم رفت و حتی اگر فرصت خدمت در مجلس اجازه داد با هم فوتبال دستی هم بازی خواهیم کرد. بسیدم میکنم. مطمئن باشید همه مشکلات حل میشود. فقط کافی است شما اراده کنید و در آن برگه سفید ناقابل رأی نام این حقیر را با خط خوانا بنویسید. میدان